در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنجشنبه 1 آبان ماه 1393 برابر است با 23 اکتبر 2014. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه مثل همیشه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارشها و سرتیتر گزارشهای این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، نشست سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا عصر امروز پنجشنبه کار خود را در بروکسل آغاز کرد. بررسی موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی، مبارزه با بیماری ابولا، رشد اقتصادی، بحران اوکراین و تهدید داعش در سوریه و عراق در دستور کار سران اتحادیه اروپا قرار دارد. اتحادیه اروپا حدود 600 میلیون یورو برای مبارزه با بیماری ابولا اختصاص داده است. به گفته منابع بریتانیایی، نخست وزیر بریتانیا در این نشست خواستار افزایش این کمک به مبلغ 1 میلیارد یورو خواهد شد. برنامه ریزی های مرتبط با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 بخش دیگری از مذاکرات سران اروپا را تشکیل می دهد. ترکیه به حدود 200 پیشمرگه کرد عراقی اجازه می دهد از طریق خاک ترکیه به کوبانی بروند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت با حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه بر سر این موضوع توافق شده است. پارلمان اقلیم کردستان عراق دیروز با اعزام نیرو برای کمک به مدافعان شهر کوبانی موافقت کرده بود. از سوی دیگر به گزارش اپوزیسیون سوریه در حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع داعش در یک ماه گذشته 521 تن از افرادگرایان اسلامی و 32 غیر نظامی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه هشدار داد که هر اقدامی برای آسیب زدن به اهالی اورشلیم با سخت‌ترین واکنش دولت اسرائیل روبرو خواهد شد. اخطار نتانیاهو در پی حمله دیروز یک فلسطینی در اورشلیم انجام می‌گیرد که منجر به کشته شدن یک دختر 3 ماهه شد. شامگاه دیروز فردی که یک فلسطینی 21 ساله عضو حماس معرفی شده است در اورشلیم با اتومبیلش به صف مسافرین اتوبوس شهری زد. در این حمله یک دختر 3 ماهه کشته و 6 نفر زخمی شدند. سوء قصد کننده خود به ضرب گلوله پلیس به قتل رسید. بنیامین نتانیاهو دیروز و امروز محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را نیز به دلیل نزدیک شدن به حماس به شدت مورد حمله قرار داد و گفت وی با استقبال از یک سازمان تروریستی یعنی حماس از این گونه حملات حمایت می‌کند. ایران میگوید در مورد بخشش تسلیحاتی غیر مشروطش به ارتش لبنان در انتظار پاسخ لبنان است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با پایگاه اینترنتی العهد وابسته به حزب الله لبنان گفت ایران برای کمک به لبنان در رویارویی با تروریسم تکفیری بخششی تسلیحاتی به ارتش این کشور پیشنهاد کرده است. ایران این بخشش را هبه تسلیحاتی نامیده است. مرضیه افخم گفت این پیشنهاد در هنگام سفر وزیر دفاع لبنان به ایران به او تسلیم شد و اکنون تهران منتظر نتایج تصمیم لبنان است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دفاع لبنان امروز گفت فهرست هبه تسلیحاتی ایران برای بررسی به فرماندهی ارتش لبنان داده شده و پذیرش آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. اظهارات مسئولین دولتی و قضایی ایران درباره عوامل اسیدپاشی امروز نیز اظهاراتی متناقض بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سردار پاسدار عبدالله محمودزاده، مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، امروز در حالی از شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان خبر داد که در چند جمله بعد عامل اسیدپاشی ها را تنها 1 نفر دانست و گفت فرد مظنون به زودی دستگیر خواهد شد. در همین حال به گزارش ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت با خبرهایی که دریافت شده سرنخ‌هایی به دست آمده و این افراد دستگیر خواهند شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تعداد قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را تنها 4 نفر اعلام کرد، در حالی که فرمانده نیروی انتظامی ایران دیروز وقوع 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان را تایید کرد.
سپاسگزارم حمید فاطمی. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما پی بگیرید و ما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین چه گذشت؟ ورود رسمی هواپیماسازی بوئینگ به ایران. مروری بر سرنوشت بسته پیشنهادی حسن روحانی به مجلس برای مبارزه با رکود تورمی. خطر شیوع بیماری کشنده ابولا در ایران. ادامه خبرهای مرتبط با اسیدپاشی. اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی که امیدوارم تا پایان با ما همراه بمونید. روز پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسان دو طرف به پایان رسید. نماینده ایران مذاکرات دو روزه‌ای را که در شهر وین برگزار شد جدی فشرده، صریح و مفید ارزیابی کرده، ولی نمایندگان گروه 5+1 تاکنون اظهار نظری در این باره نکردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با تاکید بر ساده نبودن رسیدن به توافق گفته است طرفین در بسیاری از مسائل مهم و کلی تقریبا به توافق رسیدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مذاکرات کارشناسی نمایندگان ایران و گروه 5+1 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران و استفان کلمنت، دستیار ارشد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دفتر سازمان ملل در شهر وین اتریش برگزار شد. حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیئت‌ها معتقد بودند که دیدگاه‌های بحث شده برای یافتن راه حل‌های نهایی برخی از موضوعات مورد مذاکره مؤثر و مفید بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، طرفین در طی این 2 روز بر سر موضوعات مورد اختلاف مانند میزان غنی‌سازی اورانیوم، نحوه لغو تحریم‌ها و مدت زمان توافق نهایی بحث و گفتگو کردند. اما پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشته است که مهمترین موضوع گفتگوها لغو تمامی تحریم‌ها علیه ایران بود، نه تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ و یا سطح غنی‌سازی اورانیوم. پیش از این عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مسئول ارشد مذاکرات هسته‌ای، در مصاحبه با خبرگزاری ملت تأکید کرده بود که هیچ یک از حدس و گمان‌هایی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود صحت ندارد و تا کنون در هیچ موردی توافق نشده است. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی خبر داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تحقیقات مفصلی به این نتیجه رسیده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند با استفاده از اختیارات خود دست به تعلیق تحریم‌ها علیه ایران بزند و نیازی به رأی‌گیری در کنگره آمریکا نیست. اما برخی از رسانه‌های ایران خواست جمهوری اسلامی را لغو تحریم‌ها ذکر کرده‌اند، در حالی که مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند در صورت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای تحریم‌ها به حالت تعلیق در خواهند آمد و پس از راستی آزمایی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و طی مراحل قانونی تحریم‌ها ممکن است لغو شوند. مهلت تعیین شده برای به نتیجه رساندن مذاکرات حدود 4 هفته دیگر به پایان می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته با تأکید بر اینکه به توافق رسیدن در یک مسئله بسیار مهم با 6 کشور قدرتمند کار ساده‌ای نیست گفت برای توافق دائم گام‌های خوبی برداشته شده، اما کمتر از انتظار ایران است. آقای روحانی با تأکید بر اینکه شرایط جهانی به زیادخواهان اجازه نخواهد داد مسیر دیگری را در پیش بگیرند گفت امکان توافق نهایی در بحث هسته‌ای در همین زمان، یعنی تا 3 آذر ماه، وجود دارد، چون در بسیاری از مسائل مهم و کلی به گفته او طرفین تقریباً به نقطه نظرات مشترک رسیدند، اما جزئیات وجود دارد که در حال بحث روی آنها هستند. قرار است در روزهای آینده مذاکرات سیاسی و کارشناسی نمایندگان ایران و گروه 5+1 برای بحث و بررسی بیشتر بر روی مسائل مورد اختلاف ادامه یابد. دو طرف تأکید کردند که تمام تلاش آنها برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای در مدت زمان تعیین شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
حدود 3 ماه پیش دولت حسن روحانی برای مبارزه با رکود تورمی سیاست‌هایی را به صورت یک مجموعه یا بسته به مردم و مجلس پیشنهاد کرد. بعضی صاحب نظران محافل اقتصادی معتقدند که مجلس چندان تمایلی به اجرای این سیاست‌ها ندارد. میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، درباره سرنوشت آن بسته یا آن مجموعه از او می‌پرسد. فریدون خاوند: با عرض پوزش، این گزارش آماده نیست. قبل از اون گزارش دیگر رو میشنویم و بعد به سراغ اون گزارش خواهیم رفت. در حالی که یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 1 آبان از شناسایی عوامل اسید پاشی در اصفهان خبر داده، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید تلاش‌های جدی برای شناسایی اسید پاشی در حال انجام است. وزارت بهداشت هم تعداد قربانیان اسید پاشی در اصفهان را 4 تن اعلام کرد و افزود که از ابتدای سال امسال 9 مورد اسید پاشی در این شهر رخ داده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عبدالله محمودزاده مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد که عوامل اسیدپاشی در اصفهان شناسایی شدند. او در این حال افزوده است فرد مظنون حساب شده عمل می‌کرد اما به زودی دستگیر خواهد شد. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی 30 مهر در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسئله اسیدپاشی اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. مرتضی میرباقری رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران روز دوشنبه 28 مهر از دستگیری 4 مظنون اسیدپاشی در اصفهان خبر داده بود. مسئولان قوه قضاییه اما این سخنان آقای میرباقری را تکذیب کردند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه 30 مهر گفته بود که سرنخ‌هایی از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده و به نظر می‌رسد این اقدام توسط 1 نفر انجام شده باشد. آقای محمودزاده در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد که اقدام اسیدپاشی ربطی به بدحجابی نداشته است و افرادی که مورد اسیدپاشی قرار گرفتند از خانواده‌های مذهبی بودند. این در حالی است که برخی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیش از این ارتباط این اسیدپاشی‌ها با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را تایید کرده بودند. عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 27 مهر در این باره گفته بود این دقیقاً شبیه اقداماتی است که داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است. در این حال برخی از شهروندان اصفهان نیز از دریافت پیام‌های هشدارآمیز درباره اسیدپاشی در صورت رعایت نکردن حجاب خبر دادند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه گفت تعداد قربانیان اسیدپاشی 4 نفر است اما از ابتدای سال در مجموع 9 نفر بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسن هاشمی اضافه کرد همه این قربانیان در اصفهان بودند که سوختگی های آنها سطحی بوده و به طور سرپایی درمان شدند و البته 4 نفر از آنان مرد بودند. او خبر داد که 2 چشم سهیلا جورکش قربانی اسیدپاشی چهارشنبه شب عمل شده و افزود چشم راست او به طور جدی آسیب دیده و چشم چپ او نیز 50% آسیب دیده است. از دیگر سو سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در مورد اسیدپاشی در ایران در صفحه توییتر خود نوشت آمریکا کاملا این حملات غیر انسانی علیه زنان در ایران را که گفته می شود به دلیل نداشتن حجاب بوده محکوم می کند. او افزود آمریکا از دولت ایران می خواهد عاملان این امر را پیدا و محاکمه کند.
محمد زرقامی گزارش می داد. و اما فرصتی است سری بزنیم به دیدگاه های شما شنوندگان رادیو فردا.
اخبار جمهوری اسلامی به اندازه خود جمهوری اسلامی اعتبار دارد. خانم امینزاده معاون آقای روحانی اگر این اسید پاچی مسئله شخصی بوده است پس چرا شما اسید پاشان را دستگیر نکرده اید؟
آقای روحانی شما در سخنرانیتان در سازمان ملل اشاره داشتید که نباید تیغ را به دست زنگی مست داد. اکنون شاهدید که در کشور خودتان زنگی ها با قانون های مصوبه مجلس شما و اجازه امام جمعه اصفهان دارند با زنان کشورمان آن می کنند که آن زنگی های مست یعنی داعشی ها با اسیران خود نمی کنند. از شما خواهش می کنیم هرچه زودتر این زنگی ها را گرفته و نگذارید حکومت تدبیر امید شما به بی تدبیری و ناامیدی مبدل شود.
در رابطه با اسید پاشی اصفهان میخواستم ببینم این امر به معروف و نهی از منکر فقط برای چند تا خانم شیک پوشه یا برای کل افراد مملکت ما که آقا میره به جای دلار بابت پول نفت چای و برنجای فاسد هندی میاره کیسه برنج که دو سال پیش بوده 40-70 هزار تومان حالا میده تش 300 هزار تومان. اگر بنابرای امر به معروف و نهی از منکر باشه برن شری بابا رو بگیرن بگن آقا خون ملت رو تو شیشه نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه گفت احتمال ورود بیماری ابولا به کشور وجود دارد و یک آزمایشگاه ویژه برای مقابله احتمالی با این بیماری تجهیز شده، اما اتاق ایزوله برای این بیماری در ایران وجود ندارد. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه به نقل از حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران گزارش داد که اقدامات لازم برای مقابله با ابولا در کشور از 6 ماه گذشته آغاز شده و دولت عربستان نیز از ورود حجاج از مناطق آلوده به آن کشور جلوگیری کرده است، اما با این حال احتمال ورود آن به ایران وجود دارد. این سخنان آقای قاضی‌زاده هاشمی در حالی بیان می‌شود که وی اوائل مهر ماه سال جاری به مردم اطمینان خاطر داده بود که جای نگرانی در مورد احتمال شیوع دو بیماری ابولا و کرونا در کشور نیست و سفر حجاج به عربستان هم باعث این بیماری در کشور نخواهد شد. وزیر بهداشت از تجهیز یک آزمایشگاه ویژه برای مقابله احتمالی با بیماری ابولا خبر داد و افزود می توانیم از این آزمایشگاه در شرایط اضطراری استفاده کنیم. او اضافه کرد هرچند اتاق ایزوله برای این بیماری در کشور وجود ندارد، اما تعداد محدودی بخش مراقبت‌های ویژه ICU وجود دارد. آقای قاضی‌زاده هاشمی همچنین گفت که آمادگی نسبی در ایران برای مقابله با این بیماری وجود دارد و افزود نبود بیماری وبا طی سال جاری نشان می دهد که سیستم بهداشتی کشور برای مقابله با بیماری‌های واگیردار از آمادگی لازم برخوردار است. سازمان بهداشت جهانی ابراز امیدواری کرده است که دو داروی آزمایشی علیه ابولا از ماه ژانویه سال آینده میلادی در غرب آفریقا مورد استفاده قرار گیرند. دستیار مدیر سازمان‌های بهداشت جهانی هم گفته است اگر ایمنی واکسن‌های تهیه شده تضمین شود، احتمالاً از ماه ژانویه سال آینده برای مبتلایان به این بیماری مرگبار در غرب آفریقا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بیش از 200 نفر از امدادگران و پزشکانی که به کمک به مبتلایان مشغول هستند تا کنون جان خود را از دست دادند. در این حال پیشتر سازمان پزشکان بدون مرز نیز از کمبود نیروی متخصص در مناطق بحران زده انتقاد کرده بود.
نوشین سید حسینی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که محصولات مرتبط با هواپیماهای ساخت این شرکت را به شرکت ایران ایر فروخته است. این فروش شامل قطعات نمی شود. بوئینگ و همچنین شرکت عظیم جنرال الکتریک آمریکا ابتدا 6 ماه قبل در ماه آوریل گفته بودند که موفق به کسب مجوز صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران از وزارت دارایی آمریکا شدند. محمد زرقامی در این باره نظر مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار در تهران در رشته حوزه حمل و نقل را پرسیده است. مسعود مهاجر:
مشخصا این قرارداد اصلا ربطی به قطعات هواپیما نداره. من فکر می‌کنم که قطعات هواپیما تا همین الان تحویل ایرانیر شده. این شامل یه مقدار کمک‌های ناوبری، اطلاعاتی، بروشورها، کتاب‌ها و نقشه‌ها و اینا میشه که من فکر نمی‌کنم که هیچ تغییری در روابط هواپیمای ایران یا با امریکا یا با بوئینگ بده، به خاطر اینکه ما اینها رو قبلا هم دریافت می‌کردیم. یعنی بدون این اطلاعات که نمیشه ناوگان اداره کرد.
پس آقای مهاجر، با توجه به خبری که رویترز مخابره کرده، چه اتفاقی
ملموسی این وسط رخ داده؟
الان راحت تر شده. ارزش قراردادم میدونید که خیلی پایین هست، در حدود 100,000 دلار، 120,000 دلار. اصلا نیست من فکر میکنم هیچ عددی در معاملات بین المللی محسوب بشه.
پس میتونیم بگین که اهمیت این معامله در چیه؟
از اونجا که مثلا ارتباط ما 30 سالی قطع بوده با این کمپانی ها، شاید از این نظر هست که فقط رسانه های مدار مهم تلقی کردند. یعنی ما در 30 سال گذشته ارتباطمون با هیچ یک از این کمپانی ها قطع نشده بوده. ما به طور مستقیم امکاناتش رو دریافت نمی کردیم. هیچ ناوگانی رو نمیشه بدون کمک شرکت سازنده راه برد. ما 30 سالی که از هواپیمای بوئینگ و ایرباس استفاده می کنیم. خب دسترسی به اطلاعات و امکانات و قطعاتشون مشکل تر بود و گرون تر بود. تنها تغییری که اتفاق خواهد افتاد در حقیقت اگر روابط برقرار بشه، ما این امکانات ارزون تر و آسون تر دریافت خواهیم کرد و یا اینکه قادر خواهیم شد در آینده هواپیماهای نو هم از این شرکت های امریکایی یا فرانسوی بخریم.
آقای مهاجر، ضمناً رویترز در خبر خودش به نقل از مسئولان بوئینگ میگه که امکان داره در آینده قطعاتی رو به ایران بفروشه. دقیقاً چه قطعاتی منظور بوئینگ هستش؟
چون مذاکرات در حال جریان هست، نه کمپانی بوئینگ و نه ایران ایر و مقامات ایرانی نمیخوان که اطلاعات بیشتری در مورد همکاری روابط کنونیشون بدن. من فکر می‌کنم که این مشکل در همون ابتدای مذاکرات ایران و غرب حل شده و در حقیقت مجوزهای لازم صادر شده که شرکت هواپیمایی قطعات هواپیمایی ما رو بدن. ناوگان همون هواپیمای قدیمی هستند. خب شرکت هواپیمایی الان مشغول تولید قطعات هواپیمای جدیدشون هستند. بنابراین سفارش برای هواپیمای قدیمی که میرسه طول میکشه. طول کشیدنش ممکنه این باشه که خود شرکت‌های سازنده هواپیما هنوز آمادگی ندارن که این قطعات به ما تحویل بدن.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل در تهران. و اما حدود 3 ماه پیش دولت حسن روحانی برای مبارزه با رکود تورمی سیاست‌هایی را به صورت یک مجموعه یا بسته به مجلس ایران پیشنهاد کرد. فریدون خاوند در این باره با همکارم میرعلی حسینی گفتگو کرده و ابتدا از سرنوشت این بسته یا مجموعه پرسیده.
بسته سیاستی که دولت حسن روحانی برای مقابله با رکود تورمی ارائه داد در بردارنده 2 متن بود که 23 تیر ماه و 5 مرداد ماه ارائه شدند. هر دو هم سیاستهایی رو پیشنهاد می کردند برای خروج از رکود تورمی یا همزمان بودن نرخ تورم بسیار بالا و نرخ رشد بسیار پایین. بر سر این متن سخنرانی ها انجام گرفت، مقاله ها نوشته شد، ضمناً گفته شد که اجرای بعضی از سیاست های پیش بینی شده در این 2 متن نیاز به مجوز مجلس داره. برای همین موضوع دولت لایحه ای تهیه کرد که 19 مرداد ماه گذشته ارائه داد به مجلس. از اون موقع تا به امروز بسته ای که این همه در مورد اون سر و صدا برپا شد در سکوت محض فرو رفته. گاه گاه خبرایی منتشر میشه درباره مخالفت مجلس با این یا اون بند بسته، ولی فراموش نکنیم که بسته مورد نظر برای مبارزه با رکود تورمی در سالهای 93 و 94 ارائه شده بود، در حالی که از سال 93 5 ماه بیشتر باقی نمونده و از بسته هم خبری نیست. خلاصه این که بسته جنجالی دولت فعلا در بحبوحه کشمکش های مجلس و دولت که گرایش های سیاسی کاملا متفاوت و حتی متناقضی دارند فرو رفته.
اما آنطور که آمار دولتی ایران نشان میده، نرخ تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین آمده و نرخ رشد هم از محدوده منفی خارج شده. میخواستم بپرسم آیا این دو تحول در مورد نرخ تورم و نرخ رشد به معنای این هست که دست کم برخی از سیاست‌های دولت در مقابله با رکود تورمی با موفقیت اجرا شده آقای خاوند؟
این درسته که تورم از بالای 40% رسیده به بالای 20% و نرخ رشد هم از قرار معلوم مثبت شده، البته در سطوحی پایین. ولی آیا میشه این دو تحول رو به یک بسته سیاستی نسبت داد که هنوز مجوز اجرای اون از طرف مجلس اعلام نشده؟
پس پیشرفت در زمینه مبارزه با رکود تورمی از کجا سرچشمه گرفته؟
کاهش تورم و متوقف شدن رشد منفی واقعیتی است که عامل اصلی اون تغییر در سیاست خارجی ایران است. در واقع موافقت نامه نوامبر گذشته ژنو بر سر پرونده هسته‌ای باعث شد که در ایران راه برای مبارزه با تورم هموارتر بشه، به خصوص از طریق تثبیت نسبی نرخ ارز، و زمینه رشد در بعضی از بخش‌های اقتصادی هم فراهم بیاد، از جمله نفت، خودروسازی و پتروشیمی. به بیان دیگر، بهبود نسبی دو شاخص نرخ تورم و نرخ رشد مدیون تغییر در سیاست خارجی ایران هست، نه در سیاست گذاری اقتصادی ایران که طبق معمول گرفتار دعوای جناهاست و کشمکش دولت و مجلس.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم میرعلی حسینی بود با فریدون خاوند. و اما گزارش شهرام میریان رو بشنوید از جشنواره ویناله، مهمترین فستیوال فیلم اتریش.
52 سال پیاپی است که در اوائل ماه دوم فصل پاییز ویناله، بزرگترین جشنواره جهانی فیلم در اتریش، فعالیت خود را در شهر وین دنبال می کند. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا مطرح است، ولی با این حال همه ساله جوایز بزرگی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین ها اهدا می کند. سوای این، در پایان هر دور از فستیوال ویناله جوایزی هم از سوی خوانندگان روزنامه معروف اتریش در استاندارد به فیلم‌های برگزیده داده می‌شود. همه ساله سینمای ایران هم جا و مکانی در فستیوال ویناله دارد و امسال فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد برای نمایش برگزیده شده. این فیلم برای اولین بار نزدیک به 50 روز پیش در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه بهترین فیلمنامه این فستیوال را از آن خود کرد. خانم رخشان بنی اعتماد در نشست خبری جشنواره ونیز در ایتالیا درباره حال و هوای فیلم قصه ها اینطور گفت:
من قصه های از موقعیت های مختلفی رو میخواستم در کنار هم قرار بدم که مثل خود زندگی در همدیگه ادغام بشن. اگه فکر کنیم سینما بازتاب بخشی از واقعیت جهانه، این فیلم هم مثل خود زندگی، لحظه های غمگین، لحظه های شاد، امید، عشق و همه رو با هم در کنار هم داره.
دو فیلم بلند سینمایی از فیلمسازان خارج از ایران هم به 52 جشنواره ویناله راه یافتند که یکی از آنها دختری تنها در شب به خانه می رود نام دارد. این فیلم ساخته هنرمند جوان آنا لیلی امیرپور است که در انگلستان به دنیا آمده و از 8 سالگی در آمریکا به سر می برد. خانم امیرپور در این فیلم سیاه و سفید از دختر محجبه ای می گوید که شبها در کوی و برزن ظاهر می شود و به زعم خود مردان تبهکار را به دام می اندازد و مانند دراکولا با مکیدن خونانها به زندگیشان پایان می دهد.
دروغ نگو، تو پسر خوب هستی.
اسم شبی کجا بودی؟
چرا دنبال منی؟
میخوام واسم برخصی.
اگه الان یه دونه طوفان میامد، یه دونه طوفان خیلی شدید از پشت اون کوه، چیزی عوض میشه؟
ماکوندو اولین فیلم بلند داستانی سودابه مرتضایی، سینماگر ساکن اتریش، هم دیگر فیلمی است که به جشنواره ویناله راه یافته. خانم مرتضایی در این فیلم ماجراهای زندگی یک خانواده چچنی را بازگو کرده که به اتریش پناهنده شدند. در برنامه‌های جنبی جشنواره وین نام یک خواننده ایرانی تبار هم به نام هدا مهاجرانی به چشم می‌خورد که یک شنبه آینده در چارچوب کنسرتی در این فستیوال ترانه‌هایی به زبان انگلیسی می‌خواند. هدا مهاجرانی زاده تهران و بزرگ شده انگلستان است. Come lay your head down, wipe up the frown. When you're all alone, no one else is around. I'll be the light in your darkest hour. I'll be the strength for you to climb higher. I'll be your clarity when your world is confused. I will be your renewal.
در ساعت 19:29 وقت تهران هستیم. پیش از این که به بخش دوم این مجله شامگاهی بریم، از شما دعوت میکنم بشنوید تعدادی از پیام هایی رو که برخی از شنوندگان ما برای ما اسمس کردن. شنونده ای از اصفهان نوشته که اسید پاشی اصفهان پیامش این هست که این نظام باز هم آدم دارد برای جنایت و کشتارهای پشت پرده، کجای کار هستید؟ شنونده دیگری نوشته من هم با بدحجابی مخالفم و این دلیل نمی شود که به صورتشان اسید بپاشن، این کار کثیف محکوم است و عاملان و عامرانان باید محاکمه بشوند. و شاهین از شهر ری گفته کسانی که به سر و صورت زنان و دختران همیان خودشان اسید می‌ریزند آدم‌های جنایتکار و شیطان صفتی هستند، اما از اینها بی‌وجدان‌تر و پست‌تر آنهایند که در رسانه‌ها از آنها دفاع می‌کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
19 و 30 دقیقه و 20 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر در مجله شامگاهی امروز پنج شنبه یکم آبان ماه 1393 برابر با 23 اکتبر 2014 از رادیو فردا همراه بودید تا این لحظه. پیش از این که بریم به آخرین برنامه این مجله رو بشنویم، با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشید تا از آخرین خبرهای ایران و جهان ما و شما را آگاه کنه. مهتاب.
ممنونم مهداد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. نشست سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا عصر امروز کار خود را در بروکسل آغاز کرد. بررسی موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی، مبارزه با بیماری ابولا، رشد اقتصادی، بحران اوکراین و تهدید داعش در سوریه و عراق در دستور کار سران اتحادیه اروپا قرار دارد. اتحادیه اروپا حدود 600 میلیون یورو برای مبارزه با بیماری ابولا اختصاص داده و به گفته منابع بریتانیایی نخست وزیر بریتانیا در این نشست خواستار افزایش این کمک به مبلغ 1 میلیارد یورو خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه هشدار داد که هر اقدامی برای آسیب زدن به اهالی اورشلیم با سخت‌ترین واکنش دولت اسرائیل روبرو خواهد شد. اخطار نتانیاهو در پی حمله دیروز یک فلسطینی در اورشلیم انجام می‌گیرد که منجر به کشته شدن یک دختر 3 ماهه شد. شامگاه دیروز فردی که یک فلسطینی 21 ساله عضو حماس معرفی شده در اورشلیم با اتومبیلش به صف مسافرین اتوبوس شهری زد. در این حمله یک دختر 3 ماهه کشته و 6 نفر زخمی شدند. اظهارات مسئولان دولتی و قضایی ایران درباره عوامل اسیدپاشی امروز نیز اظهاراتی متناقض بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سردار پاسدار عبدالله محمودزاده، مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، امروز در حالی از شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان خبر داد که در چند جمله بعد عامل اسیدپاشی ها را تنها 1 نفر دانست و گفت فرد مظنون به زودی دستگیر خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که این اقدام ربطی به بدحجابی نداشته است. محافظان کاخ سفید واشنگتن شامگاه دیروز چهارشنبه جوان 23 ساله ای را که با بالا رفتن از نرده ها وارد محوطه کاخ سفید شده بود دستگیر کردند. فرد دستگیر شده غیر مسلح بود. سگ‌های نگهبان که به وی حمله کرده بودند بر اثر ضربات او زخمی و راهی دامپزشک شدند. فرد دستگیر شده نیز به بیمارستان انتقال یافته است. ایران میگوید در مورد بخشش تسلیحاتی غیر مشروطش به ارتش لبنان در انتظار پاسخ لبنان است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با پایگاه اینترنتی العهد وابسته به حزب الله لبنان گفت ایران برای کمک به لبنان در رویارویی با تروریسم تکفیری بخشی تسلیحاتی به ارتش این کشور پیشنهاد کرده است. و ترکیه به حدود 200 پیشمرگه کرد عراقی اجازه می دهد از طریق خاک ترکیه به کوبانی بروند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت با حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه بر سر این موضوع توافق شده است. پارلمان اقلیم کردستان عراق دیروز با اعزام نیرو برای کمک به مدافعان شهر کوبانی موافقت کرده بود. مهداد.
سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد. آخرین خبرهای ایران و جهان در ساعت 19:34 دقیقه هستیم. این برنامه رو به پایان میبریم با برنامه .com. من مرتاد قاسمفر برای شما آرزوی بعد از ظهری آرام و شاد دارم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سویه دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فلش دیتا یک شرکت فعال در حوزه امنیت سایبر فهرستی از ضعیف‌ترین پسوردهای رایج اینترنتی رو منتشر کرده که نشون میده در سال 2013 هنوز شماره قابل توجهی از کاربران از پسورد ضعیف اما رایج 123456 استفاده میکنند.
امنیت سایبر
تا پیش از سال 2013 خود کلمه پسورد بود که بیشترین میزان رواج رو در میان پسوردهای ضعیف داشت، اما در سال 2013 میزان استفاده از ترکیب 6 عددی 1 تا 6 بیشتر شده و رتبه اول رمزهای عبور ضعیف رو تصاحب کرده. دلیل رواج این ترکیب عددی هم تا حدی قابل حد زدنه. بیشتر حساب‌های کاربری به رمز عبوری احتیاج دارن که دست کم از 6 کاراکتر تشکیل شده باشه و اگه به دنبال این باشید که رمز عبورتون رو به آسونی از یاد نبرید، 6 کلید اولی که در ردیف اعداد قرار دارن یعنی اعداد 1 تا 6 آسان‌ترین پاسخ هستن. رمز عبور ضعیف اما رایج دیگه‌ای که از همین منطق پیروی می‌کنه ترکیب 8 رقمی 1 تا 8 چرا که بعضی از حساب‌های کاربری محدودیت کاراکتر به کار رفته در رمز عبور را تا 8 کاراکتر بالا بردن. اما منطق ضعیف استفاده از کاراکترها در یک ردیف یک پسورد ضعیف اما رایج دیگه هم تولید کرده. 6 کلید اول ردیف بالایی حروف که از کیو آغاز و به وای ختم میشه. این پسورد ضعیف که به سادگی قابل حد زدنه از دیگر پسوردهای محبوب برای کاربرانیه که دوست ندارن وقت خودشون رو صرف ایجاد و به خاطر سپردن یک پسورد مطمئن کنند. در گزارش اسپلش دیتا به چند رمز عبور ضعیف اما رایج دیگه هم اشاره شده، از جمله ترکیب 6 رقمی ساخته شده از 6 عدد 1 یا ترکیب حرفی رقمی ABC123. اما استفاده از رمزهای عبور ضعیف تنها مختص وبسایت‌های سرویس دهنده ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی نیست و کاربران محصولات کامپیوتری عمدتاً توجه کمتری به میزان امنیت رمزهای عبور خودشون دارن و تمایل به استفاده از رمزهای عبور ساده‌ای دارن که راحت به ذهن سپرده میشن. در بررسی اسپلش دیتا به این موضوع هم توجه شده و به عنوان مثال اشاره شده که کاربران محصولات ادوبی که از جمله تولید کننده محصولات پرکاربری مثل فتوشاپ و آکروبات ریدر به شیوه دیگه از رمزهای عبور ضعیف استفاده می کنند. در این بررسی مشخص شده که برای بیش از 130 میلیون حساب کاربری ادوبی عمدتاً از دو ترکیب رمز عبور استفاده شده، ادوبی 123 و فتوشاپ. از جمله توصیه هایی که اسپلش دیتا پس از انتشار نتایج این بررسی به کاربران اینترنتی کرده اینه که گرچه واقعا هیچ پسوردی به طور کامل از احتمال نفوذ هکرها در امان نیست، اما پسوردهایی که کمتر از 10 کاراکتر دارند و به کلی از حروف کوچیک تشکیل شدن با سادگی بیشتری برای هکرها قابل دسترسی هستند. رمزهای عبوری که تنها از اعداد تشکیل شدن حتی از این هم آستانه امنیت ضعیف‌تری دارند و با کوشش کمتری قابل دستیابی هستند. اما اجازه بدید در این بخش از برنامه چند توصیه گوگل رو در مورد رمزهای عبور مرور کنیم که پیشتر در برنامه دات کام از اونها حرف زده بودیم.
رمزهای عبور هر چقدر پیچیده‌تر باشن، دستیابی به اونها برای هکرها سخت‌تره. بهترین رمزهای عبور رمزهایی هستن که از بیش از 6 کاراکتر تشکیل شده و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، اعداد و کاراکترهایی مثل علامت سوال و تعجب باشن. از اون بهتر استفاده از یک رشته کلمه، مثلا یک جمله است که به ترتیبی که خودتون میدونین مختصر و رمزگذاری شده باشه. مثلا در چند جای جمله به جای حرف آی از علامت تعجب استفاده شده باشه یا به ترتیب قراردادی خودتون کلمات در اون مختصر شده باشن. بعضی از حساب‌های کاربری مثل حساب‌های جیمیل و فیسبوک امکان ورود دو مرحله‌ای رو به شما میدن. یاهو همین امکان رو در کشورهای معدودی به کاربراش داده. استفاده از این ویژگی کار رو برای هکرها سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه، به شکلی که اگر رمز عبور شما رو تصاحب کنند بدون کد دیگه‌ای که گوگل یا فیسبوک برای شما ارسال می‌کنه، امکان ورود به این اکانت رو نخواهند داشت. اگر از تلفن هوشمند یا تبلت استفاده می‌کنید هم اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور کد مرحله دوم رو برای شما بازسازی می‌کنه و لازم نیست برای کد منتظر دریافت پیامک از گوگل بمونید. فیسبوک هم البته از طریق اپلیکیشن موبایلی خودش امکان بازسازی کد مرحله دوم رو به شما میده.
اما اگه بخوایم توصیه ها برای داشتن یک پسورد مطمئن رو رعایت کنیم، با مشکل پسورد ها و رمز عبورهای متعدد چه کار باید بکنیم؟ بعضی از ابزارهای اینترنتی یا اپلیکیشن های موبایلی هستن که این کار رو برای ما ساده تر کردن. در این بخش از برنامه به مرور چند نمونه از مفیدترین این ابزارها میپردازیم. داشلین اپلیکیشنیه که دو نسخه موبایلی و وبی داره. هر دو نسخه مجهز به هشدارهای امنیتی در مقابل حمله های اینترنتی شناخته شده هستند و در این حال هر دو اپلیکیشن مسیر امنی رو برای پرداخت های اینترنتی شما فراهم میکنه. اگه از اپلیکیشن وبی داشلین استفاده میکنید، به سادگی میتونید پسورد های ذخیره شده در مرورگر کروم خودتون رو در این اپلیکیشن وارد کنید. داشلین با سیستم عامل های ویندوز، مکینتاش، اندروید و آی او اس کار میکنه و یک نسخه پولی هم داره که از اطلاعات شما نسخه پشتیبان مجازی تهیه میکنه و برای استفاده از این نسخه پولی باید سالی $20 پرداخت کنید.
لاست پاس
یک اپلیکیشن وبی سازگار با مرورگرهای مختلفه و از فایرفاکس تا سافاری رو پشتیبانی میکنه. لاست پاس امکان ورود به همه حساب‌های کاربری شما رو با تنها یک کلیک فراهم میکنه و الگوی رمزگذاری اطلاعات توسط این ابزار به شما اطمینان میده که حساب‌های کاربری شما همیشه ایمن هستند. همچنین شما با استفاده از این اپلیکیشن به راحتی میتونید اطلاعات نام کاربری و رمز عبوری که در یک مرورگر ثبت کردید رو به مرورگر دیگه منتقل کنید و از اطلاعات خودتون نسخه پشتیبان تهیه کنید. اگه بخواید از اپلیکیشن موبایلی لاست پاس استفاده کنید هم لازمه که مشترک نسخه پولی این اپلیکیشن به قیمت $1 در ماه بشین. اپلیکیشن موبایلی لاست پاس از سیستم عامل های اندروید و آی او اس، ویندوز موبایل و بلکبری پشتیبانی میکنه.
وان سیف
اپلیکیشنی مخصوص سیستم های عامل آی او اس و مکینتاشه و از اون به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای مدیریت رمز عبور یاد میشه. وان سیف اطلاعات مربوط به حساب کاربری و رمز عبور شما رو با استفاده از آیکلاد بین چند دستگاه مختلف که از اونها استفاده میکنید به اشتراک میذاره و روی آیکلاد از اطلاعات شما نسخه پشتیبان میسازه. این اپلیکیشن از رابطه کاربری کاربرپسندی برخورداره و علاوه بر این که وارد کردن و خروجی گرفتن از اطلاعات روی این اپلیکیشن بسیار راحته، قابلیت منحصر به فردی هم در ساختن پسوردهای جدید و قدرتمند داره. نسخه موبایلی این اپلیکیشن حدود $6 و نسخه کامپیوتری اون $13 قیمت داره.
Splash ID Safe.
این اپلیکیشن که برای سیستم عامل های مختلف موبایلی و کامپیوتری ارائه شده، 3 نسخه مختلف داره. با استفاده از نسخه شخصی این اپلیکیشن، با پرداخت تنها $10 میشه این اپلیکیشن قدرتمند رو برای پشتیبانی حساب‌های مختلف کاربری به کار گرفت. اما این اپلیکیشن یک نسخه تیمی هم داره که به کار اون دسته از گروه‌های کوچیک میاد که به طور مشترک روی چند حساب کاربری کار می‌کنن. مثلا گروه‌هایی که یک حساب کاربری توییتر رو مشترکاً مدیریت می‌کنن. این نسخه به قیمت ماهانه $5 برای هر کاربر عرضه میشه. Splash ID Safe یک نسخه انترپرایز یا شرکتی هم داره که روی سرور شرکت‌ها نصب میشه و خدمات خودش رو به همه مشتریانی که به اون سرویس دسترسی دارند ارائه میکنه. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چیکار باهاتون میکنم.